أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عرض کردیم خدای متعال بهترین وسائل و امکاناتی رو برای پابرجایی انسان به انسان داده. تقویم هر آن چیزی است که قوام می‌بخشه، استوار و پابرجا می‌کنه یک موجودی رو. فرمود با انسان رو در احسن تقویم، تو بهترین امکاناتی که او رو پابرجا میکنه، در بهترین نظام استواری که او رو قوام میبخشه، او رو خلقش کرده. بهترین نعمتی که خدای متعال تو بین همه نعمتهاش به ما داده، گفتیم نعمت عقله. عقل یه سرمایه ایست که اگر از انسان بگیرن دیگه هیچ درکی تو وجود انسان نیست. فهم نمیفهمه دیگه نسبت به خودش، نه اطرافش. این درک خدای متعال به انسان عطا کرده دیگه، تو فهم نفهمیدگی نیست. نمیشه بگیم عقل هست و درک نیست. اونجایی که عقل هست دیگه مقابل عقل همش فهمه. بله، یه درجه متوسط عقل که میخواد درک بکنه یه چیزی مافوق او را. بله، مافوقش دیگه یه عقل مازاد میخواد که نداره. اما متناسب با عقل درکه. بخوام تشبیه بکنم، تو نور دیگه تاریکی نیست، نور روشناییه. اگر میخواید بگید تاریکی، باید بگید این نور یه درجه ای از نوره که شدیدتر از خودش رو نداره، اما نسبت به مقداری که خود نور هست که تو نور ظلمت نیست، نور نوره دیگه. اون مقداری که نوره همش دیگه روشنایی، اون مقداری که نور نیست ظلمته. لذا اینکه بعضی عزیزان سوال کردند که گاهی عقل فرمان معصیت میده، یا عزیزی سوال کردند عقل شیطانی، اینا نیستن چه چیزی. ما عقل هیچ وقت به معصیت فرمان نمیده، اون نفس انسانه. نفس انسان امر به گناه میکنه. آیه 53 سوره یوسف نفس اماره رو اسم بیان، اسمش رو ذکر کرده، فرموده ان النفس لامارتون به سوء. نفس انسان خیلی فرمان به بدی میده. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خداوند رحم بکنه، رب من، خدای من، نفسی رو مورد ترحم خودش قرار بده. ولی نفس فرمان به بدی میده، فرمان به جلب منفعت میده ولو این منفعت ضرر به دیگران بزنه، فرمان میده به این که ضرر رو از خودم دور بکنم ولو این ضرر رو به دیگران وارد بکنم، حق دیگران ضایع بشه، یک کاری به دیگران نداشته باش. ولیکن عقل هیچ وقت فرمان بدی نمیده و ملائکه اونا یه موجود تک بعدی هست مقابل حیوانات. ملائکه فقط عقل درشون گذاشته شده و نفس ندارن. قرآن میفرمان لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه هیچ وقت معصیت خدا رو نمی کنن، همیشه اون چرا خدا بهشون امر کرده انجام میده. بحث فطرس هم بحث معصیت نبوده که خیلی به ذهن میرسه، بحث تأنی بوده، فرمانی که داده شد با تأنی انجام داد، نمیخواست معصیت کنه. معصیت تو ملائکه نیست. شیطان هم که بین ملائکه بود ملک نبود که نافرمانی کرد، اون از جنس اجنه بود، منتها در کنار ملائکه زندگی میکرد، همراه اونا حرکت میکرد. ملائکه تک بعدی هست، اما اجنه نه، اونا مثل ما انسان ها هم عقل دارن و هم نفس دارن، لذا اونها میتونن مؤمن باشن میتونن کافر باشن. قرآن کریم هدف خلقت اجنه رو مثل انسان ها در آیه 56 زاریات میفرماد که ما هدف خلقت جن و انس و عبادت قرار دادیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. لذا اگر فرمانی تو وجود خودمون دیدیم میخواییم تشخیص بدیم که فرمانده عقل یا نفسه، باید متعلق فرمان رو ببینیم چیه، ببینیم فرمان به چه چیزی داره داده میشه. راه تشخیص اینه، اگر فرمان به خوبی داره داده میشه کشف از این میکنیم که این از ناحیه عقله، چون عقل گفتم مثل نوره که همش فهمه. اگر این فرمان به گناه داره داده میشه، به ظلمه، اون معلومه که فرمان عقل نیست. لذا ما عقل شیطانی نداریم، نفس شیطانی داریم، نفسی که شیطانی میشه، اونم دائما نفس شیطانی نیست، نفس هم حالتهای گوناگونی عارضش میشه، چون نفس انسان توی حالتی اماره به سوء. یه نفس هم داریم تو همین قرآن بیان میکنه که لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، یه نفس هم داریم نفس لوامه. همین نفس انسان گاهی شروع میکنه ملامت میکنه انسان رو که چرا خراب کردی گذشته خودت و میتونستی جلو بری چرا نرفتی. و همین نفس اگر تربیت بشه به فرمان عقل جلو بره، میتوند این نفس به درجه اطمینان برسه که یه حالت سومیه، یا یتوها النفس المطمئنه میشه. این نفس وقتی نفس مطمئنه شد دیگه اماره به سوء دیگه اصلا نیست. علی حال ما عقل شیطانی نداریم، اینا حالت هایی است که ممکنه مثل رنگ میمونه رو دیوار، رنگ های متعددی زده میشه، نفس انسان رنگ های متعددی میگیره، یکیش اینه. توی حالت های ای فرمان به گناه میده، اگه انسان مواظبت نکنه از خودش، بله این نفس همینطور امر به گناه میکنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. نکته دیگری که باز بعضی عزیزان مطرح کردن، این رو هم صحبت روش بکنم. گفتیم خدای متعال انتظار کمال از ما داره، ما رو خلق کرد، بهترین سرمایه رو بهمون داده که عقل باشه و امکانات دیگر. از بیرون هم انبیا و حجت‌های الهی اومدن راه و نشونمون دادن. حالا خدای متعال منتظر کمال ماست. سوال اینه که ما جبران به دنیا اومدیم، ما که به اختیار خودمون به دنیا نیومدیم، این چه انتظاری از خدای متعال از ما داره؟ حتی کسی بخواد جرأت بیشتری داشته باشه ممکنه به زبان هم بگه که ما اصلا نمیخواستیم تو دنیا بیان که بخوایم این راه مستقیم رو طی بکنیم. چرا خدا ما رو خلقمون کرد؟ حالا خلقمون کرده، بعد وادار میشیم که راه خوب رو طی بکنیم، راه بد رو هم بریم جهنم و عذاب الهیه. مثل این که انسان از جبر بدش میاد. خب حربه ایست این گونه سوالها که ما جبرن به دنیا آمدیم، ما خوشمون نمیاد. خب جواب این مطلب هم اینه که ما نه جبرن به دنیا آمدیم نه اختیارن. اگر عزیزان با اصطلاحات علم منطق آشنا باشن، جبر و اختیار تقابلش ملکه و عدم ملکه هست و در مورد خلقت انسان نمیشه گفت انسان اختیاری به دنیا اومده یا جبری، هیچ کدوم نمونه. حالا من از شما سوال میکنم، این که میگید ما جبری به دنیا اومدیم، خودتون پیشنهاد بدید که باید خدا چیکار میکرد که اختیاری به دنیا بیاید؟ باید چیکار میکرد؟ هیچی به ذهنتون نمیرسه. این دلیل بر اینه که راه بهتری وجود نداشته که بگیم خدا یا تو ناقص هستی. عوض میخوام حالا ساده صحبت میکنم، خدا یا تو در خلقت ناقص هستی، چون میتونستی با اختیار ما را بیافرینی، از اختیار صرف نظر کردی و با جبر ما را خلقمون کردی. اینطور نیست. توضیحش هم اینه، اون وقت که ما نبودیم خدای متعال با کی باید مشورت میکرد؟ ما را خلقمون میکرد. اون وقتی نیستیم دیگه، نیستیم دیگه. عدم که وجود نیست که، عدم عدم نیستیم. انسانی که وجود نداره طرف مشورت واقع نمیشه که ازش اجازه بخوان. من برای اینکه مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه یه مثال میزنم. پدرانی که صاحب اولاد هستند، اگر فرزند شما به شما بگه که من نمیخواستم اصلا به دنیا بیام، چرا شما واسطه خلقت من شدید؟ ولو در حد واسطه. و حالا که من اومدم چه انتظاری از من دارید که من درس خوب بخونم؟ من نمیخواستم اصلا به دنیا بیام. پدرش چی میگه؟ میگه میخواستی چیکار بکنیم؟ اون وقت نبودی پدر و مادر با کی باید مشورت میکردن؟ بچه ای که نیست ازش اجازه بگیرن. خب ببینید این بس خیلی واضحه. منم حالا ساده صحبت کردم که دیگه همه عزیزان با هر سن و سالی هستن متوجه این بحث بشن، چون مکرر این سوال از ما میکنن. اما واقعش همینه، پدر و مادر وقتی که اولادشون وجود خارجی نداره چطوری میتونن با اون مشورت بکنن با فرزندشون که اجازه میدی ما واسطه خلقت تو بشویم؟ بچه ای تو کار میدید. پس چه میکنن پدر و مادر؟ اگر حکیم باشن پدر و مادر طبق مصلحت میرن جلو. بچه ای که نیست میگن آیا مصلحت هست بچه ای به وجود بیاد یا نه. حالا یه مصلحت نیست، مثلا یه بیماری دارن که پزشک میگه که نباید صاحب اولاد بشی، بچه تون ناقص الخلقه میشه. خیلی این پدر و مادر اگر حکیم هستن، دانا هستن، اقدام نمی کنن به ایجاد اولاد، مثل ازدواج های اقوام که گاهی به مشکلاتی برخورد میکنه. با بچه که مشورت نمی کنن، بچه ای تو کار نیست. خودشون نگاه میکنن عملشون آیا طبق مصلحته یا نه. اگه نباشه اقدام نمی کنن. اگه طبق مصلحت باشه اقدام میکنن. بعد که بچه به دنیا اومد میتونه طرف مشورت واقع بشه. حالا اگر بچه بزرگ شد و فهمید که پدر و مادر طبق مصلحت اقدام نکردن، میتونه ایراد بگیره. نه اینکه بگه چرا منو جبرن به دنیا آوردید، این که درست نیست. چون جبر وقتیه که مقابلش اختیار امکانش باشه. و پدر و مادر اختیارن که نمیتونستن با بچه مشورت بکنن، نبود بچه. اما بچه فرض کنید که ناقص الخلقه به دنیا اومد، بزرگ شد، حالا میفهمه ناقص الخلقه است، مقصر کیه؟ همون پدر و مادر. میگه شما میتونستید مشورت بکنید و حتی تو مشورت بهتون گفتن بچه تو ناقص به دنیا میاد، چرا اقدام کردید؟ من چیکار بکنم تا آخر عمرم؟ میتونه به پدر و مادر ایراد بگیره، بگه شما حکیم نیستید، کار خلاف عقلایی انجام دادید. اینو دقت کردید؟ خلقت جهان همینه. اون وقت که هیچ موجودی نبود، خدای متعال چطوری مشورت بکنه با انسان ها؟ بگه من میخوام خلقتون بکنم. کسی نبود که. پس خدای متعال نه جبری و نه اختیاری اقدام به خلقت جهان نکرده. اصلا جبر و اختیار مال وقتی که مقابل هم هر دوش امکانش باشه. وقتی اختیار امکان نداره، اختیارم جبرم دیگه نیست. پس چیه؟ اینه، خدای متعال میبیند آیا خلق کردن طبق مصلحت یا نه. طبق مصلحت آفرید. حالا که شما اومدید، عقل هم خدا بهتون داده، درک داده، حالا بنشینید فکرشو بکنید. اگر خدای متعال کار حکیمانه نکرده، ایراد بگیرید، بگید خدایا تو اشتباه کردی، خلق کردی. زیادم تعجب نکنید، این ایراد و ملائکم گرفتن به خدای متعال در اوائل سوره بقره آیات 30 به بعد. جریانشو میدونید که وقتی خدای متعال گفت من میخوام خلیفه در روی زمین بگذارم، ملائکه همین ایراد رو گرفتن و گفتن برای چی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این ایراد ملائکه همین بود که میگن این انسان اگه بیاد مصلحت در خلقتش نیست، مفسده هست، چون فساد میکنه و خونریزی میکنه. خدایا تو حکیم هستی، چرا میخوای کار غیر عاقلانه انجام بدی؟ چرا میخوای انسان رو خلق کنی که فساد و خونریزی میکنه؟ خدای متعالم تو جواب فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. یعنی قبول دارم این انسان فساد و خونریزی میکنه، اما مصلحت خلقت انسان بیشتره، آخرش مصلحت تو اینه که آفریده بشه. چرا؟ چون تو بین همین میلیارد ها انسان 14 نفر پاک معصوم مطلق پیدا می شوند که خدای متعال می گه من منظورم اصلا همون 14 تا لولاک لما خلقتون احنا، من جهان به برکت اونا دارم خلق میکنم. اگه اونا نبودن، آره من منصرف می شدم. آه نمیارزید که انسان‌ها رو خلق کنید. اما حالا میبینم چرا ارزش داره جهان رو خلق کنم و امروزه مجموعه جهان هستی وابسته به یک گل، حالا لفظ گل خطا میکنم میگم، وابسته به یک انسانه، یه بشر، آخرین وصی و آخرین حجت الهی است که دیگه اون آخرین ذخیره بین حجت‌های خداست. یک نفر روی این کره زمین خدای متعال کل جهان رو به برکت همین یه نفر نگه داشته. میگه لولا الحج لساخت الارض به اهلها. بله همون یه نفره که مجموعه این شب و روز این منظومه ها همه به برکت همون یه انسانه و اون یه انسان این چقدر ارزشمنده که همه چیز رو میگه وابسته به او. حالا مردم بدونند یا ندونند که خدای متعال مصلحتشو عوض نمیکنه. شما که حالا نشستید تو این جلسه ببینید اینطور هست یا نه. اگه مردم این ارزش ها رو قائل بودن تو کربلا همه سپر بلای امام حسین علیه السلام میشدن. میدونستن این یک بشری است که باید مجموعه جهان فدای او بشه، چون جهان به خاطر او خلق شده است. اما نمیفهمیدن مردم، بلکه اون دو نفری هم که سپر امام شدن تو نماز دیگه میدونید چقدر تیر زدن با اونها، اینا هم تو جلوی تیرها رو با بدن خودشون سپر میکردن، نمیذاشتن به امام. اون دو نفر یه انسانهای کمی بودن که میشناختن امام رو. عرض ما تا اینجا اینه، خدای متعال آیا خوب کاری کرد خلق کرد؟ آیا وجود این جهان مصلحته یا عدمش؟ اینا رو بشونی روش فکر بکن. وجود این جهان هم شما فساد و خونریزیش رو نگاه نکنید که مثل ملائکه تو ذهنتون اشکال دوره وارد بشه. وقتی وجود نگاه میکنید ذهنتون بره رو حجت‌های الهی، رو این 14 معصوم علیهم السلام. منم دعا میکنم که انشاءالله یه لحظه ای فرا برسه و از نظر ظاهری خدمت امام زمان علیه السلام برسیم. از نزدیک اگه آقا رو ببینیم وقت باورمون میشه، تو دوری هنوز باورمون نمیشه. خب چطور میشه که یک انسان اینقدر ارزشمند باشه؟ اما اگه برسیم و از نزدیک ببینیم او را، وقت حقیقتا میبینیم خدای متعال چه کرده. کاملا مصلحت درسته. ملائکه هم وقتی فهمیدن خلقت این 14 معصوم علیهم السلام تو بین این انسان هاست، عذرخواهی کردن از سوالی که به خدا وارد کرده بوده. گفتن خدایا ما نمیدونستیم و ما آنچه رو تو یاد ما دادی میدونستیم، آنچه که یادمون دادی نمیدونستیم. اونا هم فوری صحبتشون رو برگردون. ما هم انشاءالله درک و معرفتمون بالا بره، از نزدیک حجت الهی رو ببینیم، تصدیق میکنیم این رو. حالا کی میخواد که تو دوران غیبت ندیدن امام با دیدن امام براش یکی باشد و همینجا تو جلسه بگه من فهمیدم کل مطلب رو، منتظر دیدن آقا نباشه دیگه. اینا خیلی بالا هستن، ادهی هستن میگن لوکش فلقت ها مزدد تو یقینا. اگه پرده ها کشف بشه کنار بره و امام رو ببینیم، به عقاید ما هیچ افزوده نمیشه، یقین ما زیادتر نمیشه، ما کل مطلب رو میدانیم. بنابراین خدای متعال خوب کاری کرد. اگه تو ذهنمونم یه وقت سوالی پیش میاد مشکلی نیست، سوال باید مطرح بکنیم جوابش ببینیم چیه، نه اینکه سوال مطرح نکنیم بگیم زشته. نه، سوال مطرح میکنیم ببینیم چیه، خدای متعال چه کرده، بله، بعد از که جواب رو فهمیدیم اگه بازم شیطان القا کرد فکر شیطانی رو، وقت لفظ سبحان الله برای همینه، یا سبحان ربی، میگم خدای من، رب من منزهه، اون بعد هیچ وقت انجام نمیده. سبحان الله تو ربوبیتش اون هیچ کم نداره، لغزش و کنره به من میخوره، سرتاپام پر از عیب و اشکاله و خجالت زده از خدای خود هستم، اما خدای من چه کرده؟ او خوب آفریده، من بد انجام دادم. اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. او کریمه و گناه و خطا همش به من میخوره. این اشتباهات به ماها میخوره که فرمان الهی رو انجام نمیدیم. خب نتیجه عرائضمون به اینجا رسید، خدای متعال بهترین عمل رو انجام داد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بهترین نعمتهایم که به ما داد گفتیم بالاترینش عقله، و از عقل سرمایه بالاتری نداریم. در واقع درک و عقل کار بشر نیست، کار خود خداست. دقت کنید، درک مال خود خداست، اوست که درک میکنه و درک هم مال ذاتشه، کسی بهش نداده. حالا خدایی که درک مال خودشه اومده تو مخلوقات، به بعض مخلوقات این درک رو عطا کرد، به بعضشون هم نداد. اونم که نداره نمیتونه بفهمه که نداره، مثل یه دیوانه آیا میفهمه کم بود داره؟ نمیفهمه نداره تا بخواد دست و پا بکنه برد معالجه بکنه. دیگران دلشون براش میسوزه که این چرا تعقل نداره، اما خودش که نمیفهمه. ما هم همینطوری، والا اون طرف قضیه، اگه ما هم عقل نداشتیم خودمون نمیفهمیدیم که نره، اما الان که داریم میفهمیم که این عقل ما ذاتی ما نیست، یعنی مال ذات ما، بلکه داده شده به ما، در حالی که از خدای متعال، حالا لفظ عقل من نمیگم تو خدا که تشبیه بشه به عقل ما، اون درکی که حالا تو خدا هست، درک مال خدا هست، اون مال ذات خودشه. اسمشو بذارید علم، علم خدا اون ذاتیشه، کسی بهش نداده. اما عقل و علمی که ما داریم میفهمیم این رو که مال خودمون نیست، نه حدوثن مال خودمونه نه بقاهن. حدوثن اون لحظه اول که به ما داده شد، خودمون به خودمون که ندادیم، داده شد به ما. بقاءن هم یعنی الانم که داریم، مجبور نیست خدای متعال که هم تو بگذاره تو وجود ما استمرار پیدا بکنه، این در اختیار ما هم نیست. اگه یه زمانی عقل ازمون گرفته شد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا نمیفهمیم ازمون گرفته شده. اگه فردای عقل ازمون گرفته شد نمیتونیم مقایسه کنیم با دیروزمون، اگه دیروز داشتیم امروز نداریم، اصلا نیست دیگه. درک یه قوه ایست، یه نیرویست، با این نیرو که خدای متعال لطف کرده به ما داده، توانایی شناخت خدا در وجودمون گذاشته شد. حالا ببینید انتظار خدا بجاست یا بیجا؟ لفظ انتظارم که میگم انتظارهای فارسی نه، یا تو ذهنتون که یه نشستست تو خونه مادر منتظر است که بچهش بیا. انتظار بخوام باسترش بکنم میگم خدای متعال محبوبش کماله، محب کماله، دوست داره کمال رو، و این کمال تو وجود هر کسی یافت بشه خدای متعال اون رو دوستش داره، نه اینکه شخص رو دوست داشته باشه، نه اون کماله تو اون شخصه. این که خدای متعال پیامبرش رو اینقدر دوست داره، نگید که جسم پیامبر، نه، جسمم برکتش به خاطر اون کماله، دلیلش اینه. اون کمال شما بکشید بیرون ببینید باز نیست. شما یه رفیقی دارید خیلی مثلا صبوره، خیلی رؤوفه، خیلی مهربانه، دوستش دارید به خاطر این کمالات که داره. وقتی دوستش دارید احترام میگذارید به او. دیگران که نگاه میکنن خیال میکنن شما جسم او رو دوست دارید. خب بله، احترام به جسمش دارید میگذارید، اما در واقع اون کمالاتی است که در روح او هست. حالا اگه این کمالات ازش گرفته بشه هیچ علاقه دیگه به او ندارید. محبوب انسانم باز کمانه. شما به هر کس علاقه مند هستید یه کمالی رو در او یافتید، ولو کمال مجازی. حالا کمال مجازی انسان باید ازش صرف نظر بکنه ده. اما میخوام بگم آخرش اینه، محبوب انسان جسم نیست، گل نیست، حیوان نیست، محبوب انسان کماله. حالا این کمال اگه توی گل یافت، گل رو دوست داره، ولو این که مثلا اون کمالش اینه که بوی خوبی میده یا رنگامیزی خیلی زیبا و جذابی داره. اگه کمال رو در یک حیوان یافت، میبینه مثلا یه حیوان میتونه اعمال خاصی رو انجام بده، سخن بگه، مثلا یه کلامی رو میگه، علاقه من به این حیوانه. همین کمال از این حیوان گرفته بشه دیگه نه علاقه نیست. خلاصه محبوب انسان اینه. وقت گاهی مواقع شما علاقمند به یه شخصی هستید، بعد برید بچهش هم دوست دارید، در حالی که اون بچهش هیچ کمالی نداره. اتفاقا نه تنها کمال نداره، خیلی هم ابلیسی هم میکنه، کاری بد و شیطونی و اذیت. اما چون رفیقتون خیلی دوستش دارید، رفیقتون به خاطر اون کمالات که داره، بعد این بچه وابسته به خود. گاهی میشه عشق به خدا تو وجود انسان کاری میکنه، اونایی که خیلی به خدا علاقه مندن، که بعد کل جهان هستی رو دوست داره. یعنی یه موجود کوچیکی هم که میبینه، موجود کوچیک بزرگ، به همه اینا عشق میورزه. نه اینکه اون حیوانا یا اون سنگ رو دوست داشته، نه، میگه این مخلوق محبوب منه، میگه اینم خدا خلقش کرده. رو علاقه ای که به خدا داره به همه مخلوقات عشق میورزه، ولی اون مخلوق بد باشه، به طوری که اون مخلوق رو جدای از مخلوقیت هیچ علاقه بهش نداره. دیدید دیگه، همون بچه که مثلا گاهی نمیدونه این بچه کیست، یه داد سرش میزنه، بعد یه کسی میگه بچه فلانی است، میگه اه بچه فلانی، یه مردم نت عقیدش عوض شد. اه چی شو؟ کارش که زشته، بله کارش زشته، اما حالا فهمید بچه فلانیه، او فلانی هم خیلی دوستش داره. یه آیه 165 سوره بقره مال یه عده خاصه، فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین حب به خدا دارن. وقتی این حب به خدا سرازیر میشه به مخلوقات، هم نه همه مخلوقات رو دوست دارن. یه کلاغ رو میبینه، خود کلاغ رو کارش نداره، میگه اینم خدا خلقش کرده، از این جهت که خالقش خداست، میگه اینا همه مصنوع خالق منه، من چون خدا رو دوستش دارم همه این چیه که خلق کرده دوستشون داره. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب حالا بالاترین سرمایه‌ای که او داد عقل. ما باید کمال رو تحصیل بکنیم. بالاترین درجه‌ای که ما باید پیدا بکنیم چیه؟ گفتیم خدا منتظره، به خاطر همینه همه سرمایه رو داد. ها میگه دلم میخواد همه تون رو مثل امامتون باشید. یه تابلو هم گذاشته، میگه جهانه که به خاطر این 14 نفر من خلق کرده، اما دوستم تک تک شما مثل پیامبر باشه، مثل امیرالمومنین باشه، مثل فاطمه زهرا باشه. تا میگی مثل قیافتون رو نمیگه نه، لباستون رو نمیگه نه، غذا و خوراکتون رو نمیگه نه، از دنیا بیاد بیرون. حتی خونه هاتون یقینا 14 قرن گذشته خانه ها مثل حالا که نبود. نمیگن که مثل 14 قرن گذشته خونه گلی درست بکنید و مثل امیرالمومنین انسان توی خونه گلی زندگی بکنید. اینا که نگفتن که از امکانات روز استفاده بکنید. وقتی میگن مثل اونها یعنی ایمانتون مثل اونها باشه. این شک و تردیدها رو از ایماناتون ببرید بیرون. به جوانها میگم به خصوص، چون جوان تو جوانیش خیلی مورد هجوم شیاطین هست. تهاجم فرهنگی هم که دشمن بالاخره آمریکا از ما سیلی خورده، به شدت دارن کار میکنن. فیلمای کذایی و ماهواره ها بود، بعدم جوان میشینه مخفیانه گاهی میشینه مخفیانه یه عکسایی رو میبینه، خودش میفهمه که داره سقوط میکنه. دشمن همینو میخواست. اگه واقعا تصمیم دارید وصل به امام زمانتون بشید، ببینید باید چه بکنید. رو کامپیوترتون بنویسید آیه 119 توبه رو: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدای متعال میفرماید دائما با امامتون باشید. کونو یعنی دائما باشید. مع الصادقین، صادقین 12 امام رو میگن. وقت بعد ببینید این صحنه‌ای که دارید مشاهده میکنید، امامتون راضی هست، شما وصل به امامتونید یا دارید جدا میشید. انسان خودش میفهمه، عقل درکه تو وجود انسان میفهمه. حالا یه وقتی که انسان فرمان عقل رو جلو میاندازه، روشو بر میگردونه، اون صحنه مبتذل رو نگاه نمیکنه. ولو کسی هم نیست، اما داره مشاهده خودشو که میبینه که داره سقوط میکنه. یه وقتم نه، خودشو فریب میده، میگه حالا بذار نگاه بکنه. نگاه میکنه، بعدم نه به امام زمانش نمیرسه، هی این در اون در میزنه، هی تلاش میکنه، نمیشه. خب بله، وقتی انسان پایین کوه ایستاده و قدرت خودشو گرفت از خودش، بعد هر چی میخواد بره نوک قله دیگه نمیتونه دیگه. بنابراین شما نوک قله بریم. کمال اون بود، خدای متعال ازت اونو میخواست. خودت هم همینو میدونی، فطرت انسان از کمال خوشش میاد، از نقص بدش میاد. اما وقتی که پای خودم رو بریدم، بعد دیگه نمیتونم، ضعیف میتونم برم جلو، دیگه به قله نمیرسم. اونایی که رسیدن به قله خیلی تلاش کردن، کار کردن. و تو زبان غیبت هم خدای متعال برای 30 نفر راه رو باز کرد. این اجازه رو داده که 30 نفر با حجت الهی در ارتباط باشن. اون 30 نفر هم باز افراد بسیار پاکی هستن، افراد معمولی که نیستن. و کافیست یک نقص تو وجود من باشه، نقص تو هر کسی هم به حسب خودشه. اینو دقت کنید، هر چی انسان فهمش میره جلوتر، تخلفش او رو بیشتر میاندازه پایین. مثل اینی که یه از کوه میرد بالا، هر چی میرد بالاتر و سقوطش بیشتره. شما عزیزان تو همین جلسه اگر از صحبتهای بنده، آیاتی که خوندن، احادیثی که گفتن باعث شد رشد عقلی بیشتری پیدا کردید، یه تأسف خوردید، فهمیدید که جاتون اینجا نیست، باید میرفتید بالاتر، این همش درکه. این درک اگه هرچه میاد تو وجودتون، دارید هی میرید بالاتر. بعد اگه رفتید تو منزل دوباره کار دیروز انجام دادید و و گفتید دیروز که من این صحنه رو نگاه میکردم، حالا هم نگاه میکنم ده نه این طور نیست. دیروز اگه یه قدم میادید پایین، حالا 20 قدم میاد پایین. درک انسان هرچی میاد بالاتر سقوطش هم بیشتره. وقت بعضی میگن اگه این طوره پس اصلا نمیریم تو جلسات که بالا نریم که بعد پایین نیاییم. به اینم درست نیست. عقل انسان اینو نمیپذیره. از کوه بالا نمیرم که سقوط نکنم. این که هنر نیست. اصلا ما آفریده شدیم برای که بریم جلو. باید بریم جلو. این باید که میگم باید دوره جبری نیست که بدتون بیاد. این باید عقلیه. مثل مریضیه که میگه باید من سالم بشم. این بد که نیست که باید سالم بشم. باید عقلی، یعنی از درون میگه باید سالم باشی. از بیماری باید شما نفرت داشته باشی و هستیم. از این که ما نرسیدیم به امامون باید ناراحت باشیم و اون اتصال باید خوشمون بیاد. ایمان اونم در حد یقین. این یکی از چیزی است که باید همه ما پیدا بکنیم. دوم اخلاق خوب. از همه ما انتظار اخلاق خوبه. یه اخلاق بد کافیست منو میدازه پایین. یکیش تا چه رسد به این که 20 و 30 تا اخلاق بد داشته باشه. هم عجول باشم، هم کینه‌توز باشم، هم غضبناک باشم، هم شهوتران باشم، هم حب دنیا داشته باشم. خود چیکار بکنم؟ یه دونه این اخلاقای بد کافیست ما رو از اماممون دور بکنه. من یک انسانی رو اولین بار بود، چون توی شهر دیگه بود، اولین بار رو میبیدیدمش توی جلسه ای. تو همون جلسه میخوام بگم هیچ سابقه ازش نداشته، یه غضب بی جایی جلوی ما انجام داد. بلند شد عصبانیت چی؟ من هم وقت به خودم مراجعه کردم چه نفرتی از این پیدا کردم. گفتم آخه این من که قبلا نمیشناختم. فهمیدم تمام این نفرت من به خاطر این غضبیه که از او سر زد. بعد به خودم مراجعه کردم، گفتم پس امام زمان علیه السلام حق دارد که از ما دور باشند و نخون با ما باشند. من یه غضب رو فقط از این دیدم دیگه، هیچ صفت دیگه شم مثلا نه اطلاع داشتم نه اسمشو، هیچ. یه صفت زش ازش دیدم چقدر نفرت پیدا کردم دیگه، دلم نمیخواست اصلا ببینمش. بعد گفتم او پس وجود من که چند تا از این صفات زشته دیگه چیه؟ خیلی از خودم بدم آمد. گفتم بله، تازه فهمیدیم که حق با امام هست. علی ابن مهزیار 20 سال بود میخواست خدمت امام برسه، این در اون در فشار، اینو ببین اونو ببین. مرتب محسن حج میرفت مکه چون میدونست آقا اونجا هستن. بالاخره بعد از 20 سفر مسلحت تو دیدار شد. تو اون دیدار حالا به خیال خودش فکر میکرد که 20 سال داره دنبال آقا میگرده و آقا اجازه نمیدادن. حضرت فرمودن علی ابن مهزیار من شب و روز منتظر تو بودم، چرا زودتر نیومدی؟ خیلی عبارت زیباست. امام میگه من منتظرت بودم، شب منتظرت بودم، روز منتظرت بودم، همینطور منتظر من رو به انتظار گذاشته بودی. روز منتظر بودم که خوب بشی تا شب بیای پیشم، شب منتظر بودم خوب بشی فرداش بیای پیشم، همینطور منتظرت بودم، من رو به انتظار گذاشته بودی. این جمله امام کمال محبت امام رو میرسونه. بالاخره ما هم بچه ها شدیم دیگه، دوستمون دارن. اما چیه ما رو دوست دارن؟ کمال ما رو. علی ابن مهزیار خب دید لطف بزرگ امام دارن در حقش میکنن. اما از اون طرف هم سؤالی براش ایجاد شد. نفهمید یعنی چی؟ اگه واقعا امام منتظرش بودن خب یه نفر رو زودتر میفرستدن برو علی ابن مظهر بیارش. چنانچه اون دیدارم که محقق شد همینطور بود دیگه، حضرت یه جوانی رو فرستادن گفتن برو علی ابن مظهر رو بیارش. خب مگه امام نمیتونستن 10 سال زودتر 20 سال زودتر هم اولین سال راه نشونش میدادن؟ گفتن اینطوری بیا پیش ما. لذا سوالی براش پیش اومد، اینطور گفت، گفت کسی نبود که من راه نمایی کنه بیام خدمت شما. فکر میکرد حضرت منتظرش بودن، یعنی اینکه خب راه و بلد نبوده. میگه امام با انگشت مبارکشون رو زمین داشتن خط میکشیدن، معلوم بود تو فکر بودن. و 3 بار این جمله منو تکرار کردن از روی انکار، فهمدن کسی نبود تو رو به سوی ما هدایت بکنه، کسی نبود، کسی نبود. یعنی حرف یقیناً اشتباهه، کسی نبود یعنی چه؟ امام میتونستن که میفرستدن بگفتن برو علی ابن مظهر رو بیارش دیگه. فهمدن ولیکن عمل تو نمیذاش بیای پیش من، من منتظر این بودم به کمال برسی، سنخیت با من پیدا بکنی تا راهنمایت کنم بیای پیش من. بعد 3 تا کارشو بهش گفتند برای که باورش بیاد که امام از همه چی خبر دارن. فهمدن تو تکثیر مال میکردی، دنبال جمع‌آوری مال، هم تو مال ذخیره میکردی و دیگه این که به فقرا کمک نمیکردی و 3 صله رحم نمیکردی، دیدن اقوام چرا نمیرفتی، قطع ارتباط کرده بود. حضرت این 3 تا عیبشو بهش گفت. باز تکرار میکنم، ای به هر کسی به حسب خودش، هر کسی بعد از این که میفهمیم، دیشب گفتم هر قد عقل میفهمد باید مطابقش عمل بکنه، نکردیم خودمون ضرر میکنیم. چی تو سلامتی بدن عقل میگه دا این کار رو نکن مریض میشی، این غذا رو نخور، حالا من لجبازی میکنم که میخوام بخورم، عقل میگه نکن این کار رو. حالا اگه لجبازی کردن با عقلم خودم مریض میشم، سلامتی خودم از بین میره. روح انسانم همینه، عقل میگه دو برو خدا رو بشناس، برو بندگیش بکن. اگه به عقل عمل کردم میرم جلو، ای خدای متعال راهو برام باز کن. نکردم به عقل میگم هیچی نگو، حرف نزن، من نمیخوام نماز بخونم، خودم ضرر میکنم. عقل میگه این معامله رو نکن، این معامله حرامه، این رباست، ربا حرامه. اگه من عمل کردم میگم چشم، خدا گفته حرام دیگه انجام نمیده، خدا این متعال بازم کمکم میکنه، یعنی رزقم رو تو حلال میگذاره، هی کمک میکنه. اما یه وقتم به عقلم میگم هیچی نگو، من پول میخوام در بیارم، عقل و لگد مالش میکنم، نفسم رو تقویت میکنم، میدو میدم به نفسم، نفسم میاد جلو، ای تحریکم میکنم، بگی بخور مال دیگران رو جمع بکن. چه تو اداره عقل میگه دا این وسیله مال بیت الماله، تو استفاده شخصی نمیتونی بکنی. خب میفهمم این رو که خب باید عمل بکنم دیگه، عمل نمیکنم. یک کسی به مراجعه میکنه، عقل میگه دو ببین چه خدمتی میتونی به این بکنی، حالا میخواد تو اداره بشه یا هر جوری خدمت بش بکن، سعی کن محسن باشی. محسن یه معناش نیکوکاره، معنی دیگه داره، یعنی کارت باید خوب باشه. خوب اینه که ولو طرف مقابلت نمیدونه راه بلد، شما کمکش بکن، بگو اینطوری کارت حل میشه. این نگو نمیشه، برو برو تا خبرت بکنم، این کاری که ماها میکنم ردش میکنه، برو تا تلفن بهت میزنم میره دو بنده خورم که چند ماه از گذشته هیچ خبری هم نشد. بابا محسن باش، وقتی محسن بودی ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند با محسن، خدا با شماست. اگه خدا رو دوست داری، این بنده خدا هم که به مراجعه کرد، این هم یه بنده خداست، کمکش کن، این مشکل از زندگیش حل کن. چرا گریش رو حل نمی کنی؟ چرا همینطور میدازیش تو دست داز؟ ای ارجاعش میده این بر او بر. این اشتباهات ماست، اینا فرمان عقل نیست. عقل میگه کارش رو حل کن، نفس میگه نکن. حالا این اختیار با منه که دارم چه میکنم. وقتی حل کردم علی ابن یقین میشم، امام هفتم علیه السلام راه میدن. یه بارم علی ابن یقین کار یه شیعه رو حل نکرد، بعد که اومد مدینه نصف شب هم میمد که کسی همراهش نباشه، چون وزیر بود، اگه میدیدن بهش میفهمدن با امام هفتم ارتباط داره، برش بد در میومد. هارون و رشید اینا اصلا خیال میکرد علی ابن یقین سنیه، خبر نداشتن که این از خواص امام هفتم علیه السلام. یه بار کار یه شیعه رو حل نکرد، وقت تو سفر بعدی که نصف شب اومد مدینه و رفت در خانه امام، همیشه برنامه بود نصف شب که میرسید حضرت زودتر در رو باز میکن، صاحب مستقیم میرفت تو خونه، اصلا معطل نمیشه تو کوچه. اون شب دید حضرت راش نداده، از داخل منزل فرمودن چرا کار فلانی رو حل نکردی؟ اومدی دیدن من، برگرد کار او رو حل بکن. من چطوری؟ این کوفه است، من اینجا فرمودن من بیفرستن با تیال ارز. حضرت از مدینه یه مرتبه گذاشتنش کوفه، گفتن باید کار اونو حل کن. محسن باش تا با خدا باشید، حتی قرآن میگه خدا با شماست. محسن باشید تا امامتون با شما باشه. علی ابن یقتین نصف شب رفت در خانه اون شیعه رو زد، و اون شیعه باورش نمیشد که چند وقت پیش اومده کارش رو حل نکرده، حالا وزیر نصف شب اومده در خونه، گفت اومدم کارتو حل بکنم، مسائلش رو توضیح داد براش. بعدم گفت ازم راضی شدی؟ گفت آره دیگه راضی شدی. گفت من از اینجا نمیرم تا قلبن ازم راضی باشی. گفت راضی هم دیگه. علی ابن یقین گفت من صورتم زم رو خاک رو زمین، تو کف پاتو بگذار گفت چهره من. ظاهرن این میخواست تکبر خودشو از بین ببره، من این تو احساس میکنم که اون موقع که تو حالت وزارت بوده اعتنا نکرده بود به شیعه، شیعه رو تحقیر کرده بود، حالا میخواست خودشو خوب حقیر بکنه، این شیعه رو عزیزش بکنه. لذا صورتشو گذاشت رو خاک و گفت تا کف پا تا رو چهره من نگذیم از جا نمیره. بچه اون شیعه گفت از من نخواهید رو، من راضیم، خوشنود شدم، کارم رو حل کردیم. گفت همینه که میگه. براسته صورتشو گذاشت رو زمین. اون شیعه هم دیگه ناچارم میدید وزیر داریم که بکنی کارم دیم تو ناچارم پاشو گذاشت رو صورت رو گفت. باز گفت راضی شدی از من؟ گفت که راضی بودم از دیگه. قلبا دیگه دید هیچ چیزی دیگه نیست. میخواست اون حقارت گذشته رو جبران بکنه و تعظیم کرد شیعه رو. بلند شد ازش خداحافظی کرد. مجددا با تیل ارز یهودی تو مدینه است. رفت در خانه امام، دید در بازه، رفت داخل. اینا رو میفهمیم. به اندازه ای که میفهمیم هم گرد عمل بکنیم، عمل کنیم با امامیم، یا بگم امام با ما هست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اونجایی که نمیفهمیم که ازمون نخواستن که، چون ما دنبال بهانه که میگردیم میگیم ما نمیدونیم. بابا اونا ولش کنیم، اون که نمیدونیم ما، اونایی که میدونیم حالا عمل بکنیم، ولی اونایی که میدونیم ما خیلیش عمل نمی کنیم. تو منظر رفتارمون با همسرمون چطوریه؟ میدونیم باید چیکار بکنیم اما عمل نمی کنیم. میگم بخوام عذرخواهی بکنم از همسرم چی میشه؟ مشکل درست میشه، اون سوارم میشه. تو بعد وقتی همدیگر نرفتن تربیت بشن همینه. پس اخلاق خوب و عمل صالح محسن ایناست که ما رو با امام نزدیک میکنه، سنخیت به ما میده، اشتراک در صفت میده، همراهی با امام ما رو میکنه. هاشم محمد تقی بافقی چی گفت؟ هاشم محمد تقی بافقی ها وقتی تو مرز عراق اومد تو ایران، هوا برفی بود، رفت توی کاروانسرایی، شب میخواست اونجا بمونه. تا رفت کاروانسرا دید یه عده جوان نشستن، بساط معصیت رو پهن کردن، قماربازی میکردن. هاشم محمد تقی یه نگاهی کرد، دید عجب کثیفن اینا، ظاهرا نمیتونست اصلا نهی از منکر بکنه، ولی اگه میتونست که خب نهی میکرد، اما دید اینا خیلی کثیف، دید دلش نمیاد اصلا بره داخل اتاق. یه اتاق بیشتر نبوده، کاروانسرا قدیم، وسط راه، بیرونم برف اومده، مسافر چیکار بکنه؟ بخواد بره داخل با اینا مجالست بکنه؟ مشکله، روحش اصلا با اینا نبود. بیرون بخواد وایسه برفه، شب تا صبح چیکار بکنه؟ هم تو وایسه مردده. یه صدای شنید است چند متر عقب‌تر، هاشم محمد تقی بیا اینجا، جای تو اونجا نیست. صدای صدا دم، یه آقایی عقب‌تر ایستادن، اومدم به سمت آقا. حالا اومدم بیام، دیدم اصلا هوا برفی نیست، برفی که نیست، زمینم خشکه. زمینم که خشکه، هوا معتدل، اصلا سرد نیست. اومدم به سمت آقا، آفرمدن بیا اینجا، جای تو اونجا نیست. ببینید، میتونست برد همراه اونو، میرفت اونجا از امامش دور میشد، از معصیت فاصله میگیره، به امام نزدیک میشه. اینه، یه شب تا صبح در خدمت امام بود. صبح هم میگن حضرت وقتی میخواستن برن اجازه گرفتن که همراهشون باشن، فهمدن مصلحت نیست و باید کار خود رو بکنه، چون نذر کرده بود که پیاده از نجف برد مشهد. گفت آقا پس میشه من باز شما رو ببینم، حالا ازتون جدا میشم؟ فهمدن تو این سفر که داری میری من دوبار دیگه میام، یکی در قم، یکی در سبزوار میام. داستان خود منظورم اینه، کار خوب بکنیم با امام نزدیک میشیم، کار بد بکنیم دورش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. وقتی اومدن از پدرشون اجازه بگیرن برن میدان، امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به عزیزشون کرده، فنظر الیه نظر آیس علی اکبرشون سلام الله علیه، یه انسان کاملیه، اشبع مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی یک انسان معصوم، انسان پاک، ایمان، اخلاق. امید نگاه مأیوسانه و سکوت امام اجازه رفتن میدانم بود، آزاده شد رفتن طرف میدانم. اشبه مردم به رسول تو اخلاق او، رفتار او، گفتار او. وقتی ابو بدر بالین سر جوانشون سر علی رو به دامن گرفتن، ولدی علی دنیا بعد کلف رفتی از غم و سوال دنیا راحت و آسوده شدی، اما پدر قریب تر دلهاتون رو فضا رو نورانی کنید به ذکر یا حسین، یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا با آبروی امام حسین علیه السلام اخلاق و رفتار ما را خوب گردان، برا حسینی گردان، ممات ما را هم حسینی گردان، جلسه ما را حسینی گردان، دلهای ما را به یاد آن حضرت بگردان. پروردگار ظهور فرزندشون رو برسان، زیارتشون رو با معرفت نصیبمون گردان. پروردگارا خادمین به نظام و نهضت و انقلاب، رهبر عالی قدر، بزرگان همه رو حفظ فرما. مجاهدین، رزمندگان در ممالک مختلف پیروزشون فرما. دشمنان اسلام و نقشه هاشون رو نابود گردان، دچار خشم و غضب خودت بگردان. امام امت و شهدا و امواتمون رو رحمت فرما. مجاهدین،